بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عذرخواهی میکنیم از عزیزانی که از هفته گذشته ما تونستیم جلسه سه شنبه شب رو برگزار کنیم، اما جلسه چهار شنبه شب به دلیل کسالتی که عارضمون شد و مجبور شدیم تا تقریبا اواسط همین هفته درس ها رو تعطیل کنیم، توفیق خدمتگزاری پیدا نکردیم. امیدوارم انشاءالله خدا توفیق بده و این درس امشب و فردا شب رو بتونیم برای جمع‌بندی و نهایی کردن مشترکات بحث فقه سیاسی و فقه حکمرانی فضای مجازیمون انشاءالله جمع و جور کنیم به فضل پروردگار. انشاءالله عرض کردیم در بحث حکمرانی فضای مجازی ما داریم با اصل موضوعی ترکیب حقیقی جامعه کار میکنیم و میخواییم به عنوان یک اصل موضوعی این رو ثابت شده تلقی کنیم، چون ما در بحث مبانی فقه حکومتی و خلاصه و فقه های مضافمون این مبنا را از مرحوم علامه طباطبایی و تلامذه ایشون یعنی شهید مطهری و حضرت آقا قبول کردیم و فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح رو جواب دادیم و البته از حد وسطی ما استفاده کردیم که این حد وسط مورد در واقع استفاده اگوس کنت واقع نشده و مسئله فطرت و مسئله در واقع اون روح کلی حاکم بر جهان رو که قبلا هم در فرمایشات مرحوم آقای مطهری در جاودانگی و اخلاق استفاده شده بود مبنای این استدلال قرار دادیم که نظریه عرفا و روانکاو هاست و حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه در مصباح الهدایت الی الخلافت و الولایه و در مباحث تفسیریشون از این اصل استفاده کردن. پس ما با اصل موضوعی ترکیب حقیقی داریم کار میکنیم و این اصل موضوعی ترکیب حقیقی را حالا چه در جامعه شناسی و چه در روان شناسی بر اساس اون نظریه کرامت ذاتی انسان و نظریه فطرت مبنا قرار دادیم. این اولا، کما اینکه قبول داریم که فضای مجازی و ادراک مجازی و ادراک اعتباری در واقع فلسفه اصلیش بحث حاکمیت نفس است بر قوا، لذا در هر فعلی که قراره به عنوان فعل اختیاری از انسان سر بزنه ما به ادراک مجازی و به باید اعتباری نیاز داریم. اینا هم در تحقیقات مرحوم آقای مطهری، فرمایشات علامه و فرمایشات حضرت امام به عنوان یک اصل پذیرفتیم و از این جهت در واقع ادراک مجازی فلسفه وجودیش اعمال حاکمیته، منتها حاکمیت نفس بر قوا با توضیحی که خواهیم داد. نکته بعدی این است که نشون دادیم که با توجه به اینکه ما با انسان به ما هو انسان یا انسان به ما هو حیوان کار میکنیم، در این در واقع انسان ها که انسان های در واقع متعالی یا انسان های مسخ شده یا ساقط شده یا اسفل سافلینی طرف بحث ما هستند، ما ادراک مجازی را برای اعمال حاکمیت بر قوای نفس باید متفاوت بررسی کنیم. یعنی یک جا که انسان به ما و انسان محل بحث ماست، خب مسئله عقل عملی، دستگاه در واقع فکری انسان و اراده انسان که تحت در واقع اون ادراک عقلی است محل بحث ماست. یک جا که انسان به ما و حیوان محل بحث ماست، ما باز ادراک اعتباری داریم، ولی قوایی که نفس اون موقع استفاده ازشون میکنه ممکنه از جهت علمی خیال باشه و از جهت در واقع تحریکی و قوه محرکه میل باشه، شهوت باشه، شوق باشه، نه اینکه الزاماً چنین موجودی تحت ادراک عقلی قرار میگیره و تحت اراده به عنوان قوه محرکه واقع میشه. اراده ای که تحت ادراک عقله، نه، این در واقع حالات انسان و در دو بخش متفاوته. و اون تعبیر بسیار خوب مرمای مطهری که قرار شد ما تو این جنبندی ها دیگه اینو نهایی کنیم، شاهد این مطلبه که ایشون فرمودن ما نمیخوایم بگیم که در موارد میل اراده نیست، اراده ضعیف. چون فعل انسان ارادیه، ولی خب فعل ارادی انسان وقتی تحت تأثیر شهوت و شوق و در واقع میله یه طور عمل میکنه، وقتی تحت تأثیر عقل عملی و مدرکات عقل عملی خب یک طور اثر میکنه. اثر بعدی این تحلیل اینه که انسان به ماه و انسان با توجه به اینکه تحت قوه ادراکی عقل عملیه بایدهاش ثابته، کمالات واقعی و بایدهای ثابت برای چنین انسانی محل بحث ماست. ولی همین انسان وقتی تحت در واقع تأثیر شوق و میل و خیاله بایدهاش متغیره و لازم نیست که ما مسئله بایدهای متغیر را فقط در بحث بایدهای شخصی خلاصه کنیم. نه خیر. خب اینا تقریبا فضای فرمایشاتی بود که ما داشتیم با شهید مرحوم مطهری با قبول اون اصول کار میکردیم. یکی دو تا نکته در واقع پایانی داره این بحث با آقای مطهری که این دو سه تا نکته پایانی رو باید در عبارات مرحوم مطهری جمع‌بندی بکنیم که برگردیم به عبارات استادشون علامه طباطبایی رو نهایی بکنیم. بعد هم اون فرمایشاتی رو که عرض کردیم با استادمون آیت الله جوادی داریم پی بگیریم. نام ظله العالی. نکته اولی که با مرحوم مطهری در این فضا ما باید رسیدگی بکنیم این است که خب مرحوم مطهری در مقاله ششم ادراکات اعتباری که خیلی خوب سعی میکنن تبیین کنن نظام ادراکات اعتباری رو و اون نقاط اختلافشون با استادشون علامه طباطبایی رو تا یه حدی اینجا روشن میکنن و بقیه شو هم در بحث‌های جاودانگی و اخلاق و حکمت عملی پیگیری کردن، اونجا آقای مطهری یه کار خوبی که انجام میده تفکیک میکنه بین مکانیزم ادراکات حقیقی ما از مکانیزم ادراکات اعتباری ما و ضمن تحقیقات ارزشمندی که در ارتباط با ادراکات حقیقی ما ارائه میدن و نشون میدن که در واقع ذهن در هنگام تکاپو و جنبش فکریش وقتی میخواد مجهولی رو معلوم بکنه در حقایق، به واسطه این که در واقع این حقایق در متن واقع با هم ارتباط واقعی دارن و این ارتباط واقعی سبب میشه که در واقع به تعبیر منطقی ها ذهن بتونه از حد وسط استفاده کنه و با این حد وسط اون ارتباطات واقعی رو کشف کنه. که سیستمش در منطق آمده و ایشون هم خیلی خوب این رو تبیین میکنن و توضیح میدن. بنابراین ارتباط تولیدی ادراکات حقیقی خلاصه که از طریق ادراک رابطه، یعنی حد اوسط که بین دو مفهوم حقیقی در واقع وجود داره، این کشف اتفاق میفته، زیر بناش و زیر ساختش اون روابط واقعی و نفس الامریه. و این روابط واقعی و نفس الامری در واقع بین انسان ها متفاوت نیست. تعبیر خیلی قشنگی داشتن قبلا تو کتاب جامعه و تاریخشون که آیه شریفه زینا لکل امت عملهم رو ناظر میدونستن به ادراکات عملی نه ادراکات نظری. چرا؟ ریشش همینجاست که عرض میکنم، چون در ادراکات نظری و حقایق وجود رابطه نفس الامری سبب میشه که تفاوتی به وجود نیاد و ما مجبور باشیم مسیر کشف حقایق را از طریق به اصطلاح منطقی، به تعبیر قشنگ ایشون محققین منطقیین که در فن برهان منطق کار میکنن نشون دادن رابطه موضوع و محمول خلاصه چگونه رابطه ای باید باشد که ما بتونیم کشف کنیم. این دیگه تفاوتی توش به وجود نمیاد. نمیتونیم بگیم که این خدای متعال زینت داده مثلا ادراک نظری این امت رو به خاطر ذائقش، به خاطر سلیقش. نه، این ادراک، ادراک در واقع حقیقیه و کشف رابطه نفس الامری واقعیاته. تفاوتی بین انسان ها و امت ها توش نیست. خیلی قشنگ اونجا هم که عبارتو داشتن فرمودن این زینا لکل امت عملهم، حداقل در حیطه ادراکات عملی، که حالا ایشالله ملاحظه میکنید خودش اقراره به نکته ایست که الان اینجا تفصیلش میاد. لذا ایشون خلاصه توضیح خیلی خیلی خوبی در مقاله ششم میدن که بله ما در فن برهان از ذاتیت، ضرورت و کلیت با شرایط خاصی که در کتاب برهان آمده و ابن سینا در منطق شفا و خواجه نصیر دوسی در اساس الاقتباس و در منطق تجرید خلاصه مسیر شیخ الرئیس بو علی سینا را طی کرده و یک مسیر خلاصه دقیقی رفتن و نشون دادن که کشف به واسطه اون روابط نفس الامری این خلاصه واقعیات و حد وسط که میاد ارتباط بین حد اکبر و اوسط رو، حد اکبر و اصغر رو درست میکنه از این بابه. خب این خیلی قشنگ توضیح میدن، جدا میکنن، ولی زیباتر از اون وقتی میرسن به ادراکات اعتباری و میخوان نشون بدن که این ادراکات اعتباری با ادراکات حقیقی رابطه تولیدی برقرار نمی کنند، همین تعبیر رو دارن که ما چنان که دانستیم اساس تکافو و جنبش فکری و عقلانی ذهن روابط واقعی و نفس الامری محتویات ذهنی است و این روابط نفس الامری در ادراکات حقیقی وجود دارند و لذا ذهن موفق به تشکیل قیاسات و براهین منطقی میشه و کشف میکنه، ولی در اعتباریات چون روابط اینها قرارداد و وضعه، فرض و اعتباره، همون تعابیری که داشتیم، ادعاه، اعطاء حد شیء به شیء دیگره، مجازه، ما در اینجور جاها دیگه خلاصه زمینه تکاپو و جنبش عقلانی ذهن در اعتباریات فراهم نیست و لذا ما نمیتونیم با دلیلی که اجزایش رو حقایق تشکیل میدن یعنی برهان یک مدعای اعتباری رو کشف کنیم. نمیتونیم. یا بالعکس نمیتونیم در واقع از مقدماتی که از جنس ادراکات اعتباری هن و وضعی و قرار دادین یه حقیقتی رو اثبات کنیم. نمیشه، چون اون ادراک مجازی من رابطه واقعی بین اون و حقایق و بین خود اونها با همچنین رابطه وجود نداره. بعدم مصادیق بسیار بسیار خوبش رو میزنن که فعلا محل بحث ما نیست و نشون میدن که ما باید بین ادراک حقیقی و ادراک اعتباری تمیزی قائل بشیم و اگر قائل نشیم دچار در واقع مغالطات متعددی خواهیم شد و نشون میدن قالب استدلالاتی که متکلمین سنی ما متاسفانه به کار میبرند یه چنین مشکلی دارد که خلاصه بخوان برای اثبات حقایق از ادراکات اعتباری استفاده کنه یا بالعکس بخوان برای در واقع شناخت اعتباریات از ادراکات حقیقی استفاده کنه که به تعبیر ایشون در فن اصول از این اتفاقا میفته. بعد که اینو درست میکنن میگن اگر ما یه چنین واقعیتی رو بین ادراکات حقیقیمون نداری، ادراکات اعتباریمون نداریم، نه بین خود اونها با هم رابطه نفس الامری وجود داره و نه بین اونها و حقایق رابطه نفس الامری وجود داره، پس ادراک اعتباری رو که فرضی و قراردادیه و ادعاییه و اعطاء حد شیء به شیء که ما قبلا تو مقدمات بحث این رو به یه بیان دیگری از ایشون استفاده کردیم، راه ارزیابی ادراکات اعتباری چیه؟ راه ارزیابی مجاز و فضای مجازی چیه؟ ببینید این خیلی نکته مهمی است که این مقدمات رو من طی کردم که به اینجا برسن از مطلب. ایشون می‌فرماد یگانه مقیاس عقلانی در اعتباریات این است که خلاصه لغویت و عدم لغویت اعتباره. من باید ببینم اگر مجاز داشتم، اگر فضای مجازی رو تصویر کردم، اگر اعتبار داشتم در این اعتباریات و این در واقع مجازها، راه ارزیابی من، یگانه راه ارزیابی من اینه که بتونم ببینم این لغو یا لغو نیست. بعد ایشون اونجا اون نکته مهم رو که الان محل اختلاف ما با ایشونه قشنگ خودشون میگن و ارتکازشون هم دقیقا درسته، همین مدعای ما رو ثابت میکنه. ایشون میفرمان البته در این جهت خصوصیت اعتبار کننده رو باید در نظر گرفت. کی داره اعتبار میکنه؟ چطور؟ مثلا اگر اعتبار خیالی و وهمی است، یعنی الان اقرار میکنن که من در فضای خیال و وهم هم ادراک اعتباری و مجاز دارم، من نمیتونم با ید اعتباریم رو منحصر کنم به قوه عقل. تسلیم میکنم، میگن اگر اعتبار کننده اعتبار خیالی و وهمی است، خب مصالح و اهداف آن قوه را باید در نظر گرفت. قوه واهمه ما یا قوه در واقع خیال ما خب اهداف خاص خودشو داره. اگر مجاز را و اعتبار را تو این فضا انجام دادیم، خب اون موقع باید با اهداف خواست خود قوه ارزیابی بکنیم این رو. و اگر اعتبار اعتبار عقلی است، اون موقع بله حکم عقل عملی اینجا جاری میشه. این میشه همون چیزی که ما میگفتیم. ما میگفتیم که انصافا ما تو حیوان ادراک اعتباری نداریم، ولی در انسانی که تحت تأثیر خیال ادراک اعتباری داریم. ما در انسانی که تحت تأثیر وهم ادراک اعتباری داریم با غایات خاص خودش، با مکانیزم خاص خودش، این میشه همون حرفی که ما زدیم. بله، برای انسان به ما هو انسان مبدأ اعتبار میشه عقل، برای انسان به ما هو حیوان که تحت تأثیر خیاله مبدأ اعتبار میشه خیال و وهم. بعد هم همینجا اون بحث بسیار ارزشمند استادشون هست امام رو یادآوری میکنن. همچنین فرق است بین اعتبارات قانونی که یک نفر بشر انجام بده و اعتبارات قانونی که به وسیله وحی الهی تعیین بشه. یا در تعبیر قبلی ایشون بین جایی که اعتبار از روی نگاه شخصی اتفاق میفته. پس اعتبار رو میتونه یک شخص با نگاه شخصی انجام بده، میتونه در واقع یک بشر از نگاه قانونی انجام بده، میتونه وحی الهی چنین اعتباری رو در نظر بگیره. ببینید این تعبیر، تعبیر به نظر ما دقیق تر و روشن تر است. و ما تمام نکته‌ای که داشتیم به مرحوم آقای مطهری میگفتیم در جلسه قبل که بابا ما میتونیم برای انسان به ماه و حیوان اعتبار درست کنیم، باید متغیر حتی داشته باشیم. ما میتونیم در انسان به ماه و حیوان در واقع تو فضای ادراک عملی اختلاف داشته باشیم. ما میتونیم در چرا؟ حالا میگیم تو عبارت استادشون علامه، چون این انسان به ماه و حیوان بله مثل حیوان تحت تأثیر سبوعیته، تحت تأثیر شهوته. ادراک اعتباریش و فهم یعنی اعتبارات مجازیش قایات خاص خودشونه دارن. و ایشون هم اینجا خیلی قشنگ تسلیم میکنه، وقتی میخوایم اینا رو ارزیابی کنیم باید با وجود چنین قایاتی یا عدم وجود چنین قایاتی که معناش لغویته اینا رو ارزیابی کنیم. متأ اعتبار خیالی رو نمیشه با قایت عقلی بررسیش کرد، اعتبار عقلی رو نمیشه با قایت خیالی بررسیش کرد. ملاحظه میکنیم ببینید اینجا ایشون خودشون عیناً این رو سازمان میدن، ولی در این جهت فرقی نیست. حالا اعتبار از مبدأ عقل باشد یا از مبدأ خیال باشد، ولی هرچه باشد اعتبار رو یک شخص با نگاه شخصی انجام بده یا یه فرد بشر با نگاه قانونی انجام بده، یا مبدأ اعتبار وحی الهی باشه، هر چه باشه در این جهت فرقی نیست که هر کس و هر چیز و هر فرد و هر دسته‌ای که چیز را اعتبار می‌کند غایت و هدفی در اعتبار خود دارد و وصول به آن هدف را مقصد قرار می‌دهد. اگر قوه‌ای برای چیزی چیز را اعتبار کرد، همان قوه نمی‌تونه اعتبار دیگری رو بکنه که اون هدف را نقص کنه. این میشه لغویت اعتبار. ممکن نیست که این همان قوه اعتبار کننده چیزی دیگری را اعتبار کند که او را از وصول با آن مقصد دور کند. پس یگان مقیاس سیر و سلوک فکری در اعتباریات، چه مبدأ را عقل بدانم، چه خیال، چه وهم، چه یک شخص بدانم در یک اعتبار شخصی، چه یک شخص بدانم در یک اعتبار قانونی، چه مبدأ رو وحی الهی قرار بدم، باید با لغویت کار کنم. ولی خب ملاحظه میکنید این بیان به این خوبی و زیبایی تقریبا این مدعایی بود که ما داشتیم با ایشون بحث میکردیم و اینها نشون میده که ارتکاز ارزشمند مرحوم آقای مطهری درسته و ما نشونتون خواهیم داد که فرمایشات استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما تو همین فضاست. نکته دیگری که ما با مرحوم مطهری در واقع درگیری داشتیم و گفتیم این رو هم باید درست کنیم، اون نگاه تطوری مسئله است. در نگاه تطوری مسئله که ما در اواسط بحث نگاه تطوری بودیم، جالب اینه که مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه این نگاه تطوری رو فقط توی بحث‌های جامعه و تاریخش نمیگه، بلکه در همون بحث‌های حکمت عملیش باز این نکته رو با دقت بیان میکنه. این نکته هم که ایشون بیان میکنه بسیار بسیار مهمه و باز تأیید میکنه نقدی رو که ما داشتیم میکردیم به ایشون. ایشون در همون مباحث مربوطه به حکمت عملی نشون میدن که ما در ارتباط با این بایدهای ادراکات عملیمون خلاصه چند جهت رو باید روشن کنیم. یک جهت اینه که به تعبیر ایشون و میفرمان چاره‌ای هم نداریم از بحث‌های دقیق و عمیق ولی باید باش کار بکنیم، یک جهت اینه که این احکام عام و مطلقند یا نه، آیا عمومیت اینها و اطلاق این اعتبارات که همین بحث ثبات اینهاست چگونه باید بررسی بشه. بعدم اون سه نظریه رو برای پاسخ به این بیان میکنن. منتها وقتی سه نظریه رو بیان میکنن تو جنبندی دقیقی دارن که ما وقتی خلاصه این میخوایم نظر اول یا نظر سوم که گفتیم دوم رو ایشون اشکال بهش کردن که ما فعلا باش کار نداریم بررسی کنیم، فقط نظر اول یا نظر سوم نکته فنی ایشون اینه که جنبه کلیت و عمومیت رو حل میکنه نه جنبه اطلاق را. که ما البته نظر چهارمی میخواستیم درست کنیم که حالا میخوام نشون بدیم تو اون نظر چهارم شما هم عمومیت رو درست میکنید، هم اطلاق رو درست میکنید، هم دوام رو به تعبیر قشنگه ایشون که اون حیث تطور و عدم تطوره. بعد میخوام نشون بدیم این سه نظریهی که گفته شد، این سه نظریه فقط درست هم که باشن در واقع کلیت رو درست کردن نه اطلاق رو و نه دوام را. لذا ایشون با دقت هم با اینکه اولش توضیح میدن که دانشجویان عزیز ما باید حیث دوام و حیث کلیت و اطلاق اینا را حل کنیم، ولی تو نتیجه گیری وقتی نتیجه میگیرن با همه اینها تعبیرشون تو حکمت عملی اینه، ممکن است گفته شود که بیان فوق جنبه کلیت و عمومیت این بایدهای اخلاقی و اعتباری رو تبیین میکنه، کلیت و عمومیت رو، حیث عام بودن عام رو درست میکنه نه جنبه دوام یا اطلاق را. اولش گفته بودم میخوام هم اطلاق رو درست کنم هم کلیت رو درست کنم، حالا میگن نه من عام بودن و کلیتشون میتونم حالا با بیان اول که مختار ایشونه و ما البته بهش اشکال کردیم، یا بیان سوم که اون نگاه دورکهایمیه و باز خود ایشون و ما بهش اشکال داریم، و عرض کردم حالا بیان دوم که اختلاف در انگیزه است رو اونو گذاشتیم کنار با اون نقد قشنگ های طباطبایی. ولی میگن هر کدوم از اینا رو بگیم اینا جنبه کلیت و عمومیت رو درست میکنن اما جنبه اطلاق درست نمیشه. کما اینکه حیث دوام، آیا این ادراک عام من الان عامه و کلیت داره، آیا در عمود زمان هم به همین در واقع عمومیتش باقی میمونه یا تطور پیدا میکنه یا تحول پیدا میکنه، دائمی نیست. خب اینجا مسئله مهم اینه که چرا اطلاق رو میذارن کنار بحث دوام و اطلاق و دوام رو از کلیت جدا میکنن؟ به خاطر جوابی که میخوان بدن و این جواب محل بحث جلسه قبل ما بود. جواب این است که توجیه دوام به اطلاق مربوط است به نوعیت انسان. میخوام بگم ما میخوام ببینیم کدوم یکی این اعتبارات اطلاق داره، یعنی برمیگرده به اون طبیعت و ماهیت. خب طبیعت و ماهیت اگه محل بحث شد دیگه آقایون میدونن اطلاق غیر عمومه. اون موقع باید ماهیت یه چیزی به ماهیت و طبیعت بخوره تا مطلق باشه، و اگر به اون طبیعت و ماهیت خورد خب دیگه دائمی هم هست دیگه، چون تمام موضوعش این طبیعته. بله، مگر کسی بگه که انسان نوع واحد نیست؟ اگر کسی فتوا داد که انسان نوع واحد نیست، بله همین اشکال پیش میاد. خیلی قشنگشون اینجا به این مثلا پرداختن. جواب این است که توجیه دوام به اطلاق مربوط به نوعیت انسانه، که آیا انسان از نوعیت خود خارج میشه یا نه، و یا تحولات انسان یا تحولات انسان را از نظر نوعی خارج نمی کنه و نمیتونه خارج کنه، و چون نوع واحدی وجود داره لذا جنبه اجتماعی انسان هم تابع نوعیت انسانه. نوعیت اجتماعی تابع نوعیت فردیه. چرا؟ چون نوعیت اجتماعی و نوعیت فردی سر سفره فطرتن. انسان اگر یک نوعیت برش حاکم بود و این نوعیت در واقع همون حقیقت و ماهیت انسان و فطرت انسانی بود، این نوعیت ثابت میمونه. یک، روح جمعی هم تابع همین طبیعت و نوعیت، یعنی فطرت. حالا اینو من انشاءالله یه مقدار دیگه این فرق بین دوام و اطلاق و این تأثیر حیثیت تفکری در این مسئله را انشاءالله به حول قوه پروردگار انشاءالله جلسه آتی تکمیل میکنیم. از این میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام عرض کنم که ببینید ایشون ارتکازشون بسیار دقیق میشه، لذا حتی در حکمت عملی هم دارن آخرش چیزی رو میگن که تو جامعه و تاریخ گفتن، که انسان اگه نوع واحد باشه تطور انسان رو از نوع واحد خارج نمیکنه. و اگر تطور انسان رو از نوع واحد خارج نکرد، حالا ما بعد جلوتر میخوایم ببریمش بگیم نه، اصلا با فرض اصل موضوعی در واقع ترکیب حقیقی و با فرض اصل موضوعی اینکه زندگی اجتماعی انسان یک زندگی فطریه برای انسان و فطرت تکیه‌گاه در واقع اون من فردی و من خلاصه بسیطی است که تو جامعه وجود داره، اون موقع تا اون جامعه به اون استکمال نرسه اون من حقیقی انسان هم که خلاصه به استکمال نمیرسه، و اون موقع ببین این نتیجه یه مقداری اصلاح میشه. یعنی نمیتونم بگم نوعیت اجتماعی تابع نوعیت فردیه، بله از جهت اینکه یه نوع تابع اونه، اما از جهت اینکه کمال واقعیشو به دست بیاره نه. تا اون نوعیت در واقع اجتماعی به کمال نرسه نوعیت فردی مسئلهش حل نمیشه. و این همون نکته مهمی است که عرض کردم که خلافت آدم نسبتش با خلافت داوود یا خلافت خاتم الانبیا یا خلافت خاتم الاولیا چیه. تا خلافت خاتم الاولیا نیاد و این در واقع مرکب حقیقی جامعه و اون نفس به اصطلاح وسیع به تعبیری که از حضرت آقا هم خوندیم شکل نگیره، اون کماله محقق نمیشه حتی در فرد. این رو انشاءالله تتمش رو ملاحظه میکنید. و البته انسان آفرین بوده مجموعه مطهری رو که این انضباط و این نظم منطقی ذهن شریف ایشون اینجا و جامعه و تاریخ یه طوره، و اگه یه طوره دیگه اون اشکال تصادف ما که کمال فرد تصادفاً کمال اجتماع رو تعمیم میکنه اشکال ما وارد میاد و ما نمیتونیم این رابطه رو صرفاً تصادفی تصویر کنیم. کما این که نمیتونیم تو مرکب حقیقی که قبلنم جلسه قبلم عرض کردم بگیم من اجتماعی و شخصیت اجتماعی نه طبیعیه و زیستی، نه فطریه و الهی، بلکه اکتسابی و اجتماعی. نخه بله، پیش دورکایم اکتسابی و اجتماعیه، اما پیش ما طبیعیه، فطریه و الهیه. و این من طبیعی فطری الهی که روح جمعی انسانه تا به استکمال نرسه اون من فردی هم کامل نمیشه. این اگر این طور باشه نوع واحد درست میشه، اطلاق درست میشه، دوام درست میشه. محضر مبارک شما عارضم اون به اصطلاح کلیت درست میشه، هم عامه، هم مطلقه، هم دائمیه، ولی در انسان به ما هو انسان. اگر انسان به ما هو حیوان شد و ادراک مجازی و ادراک اعتباری تحت تأثیر قوه وهم یا خیال اتفاق افتاد، نه دیگه این احکام برش بار نمیشن. ولو توشون بحث حاکمیت نفس بر قوا وجود داره. ببینید این تقریبا امهات مطلبی است که اینجا داریم از ایشون. و حالا عرض کردم من این عموم و اطلاق را و حیث دوام رو با حیث فلسفه تاریخ یه مقدار بیشتر توضیح خواهم داد. برمیگردیم و عبارات علامه را که خود ایشون شاهد آوردن استفاده میکنیم و بعد بر اساس همین عباراتی که اینجا دارن از علامه میشه اون عبارات در واقع مبهم احیانا علامه را حل کنیم و دیگه اشکال نگیریم به علامه. بعد هم برسیم به فرمایش استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی و انشاءالله این بحث رو به فضل پروردگار با ایشون و شهید مطهری و حضرت آقا و استادمون هست آقای مصباح با این فضا جمع‌بندی بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.